مشهور از حضرت آیت الله شبیر حفظه الله تعالی این بود که حاج آقا شیخو انسدادی میدونه.
بله.
اون موقعی که من این رو اصرار میکردم، صوتاش هم از تو همین بحثای مکاسب و اینا سال 93-94 اوجش بود، من اصرار میکردم که شیخ انفتاحیه نه انسدادی، همین چیزی که الان تکش رو الان به عنوان یه نفهمیدن خودم عرض میکنم خدمت و قرائن داشتم درش. تا بعد از چند سال از حاج آقا سند اومد که حاج آقا فهمودن که نه، من دوره که میکردم دیدم که اینطور نیست و این مطلب اول تو مدرسه حاج آقا موسی منتشر شد، بعد اومد توی اون کتاب چیز جرعی از دریا، بعد اضافه شد به عبارات حاج آقا تو نکاح و اینا، از مجموعش یه سندی در اومد. بعدنها چندین سال بعد این صحبت‌های آی علی دوست و اینا که تو مسئله روش شناسی شیخ اومد، اونا شد همون تو همون نحله‌ای که من فکر می‌کردم میشه یه جور دیگه هم فکر کرد در موردش. آره، حالا من ذهنم رو عرض می‌کنم محضرتون، این دیگه نفهمیدن من البته. آره ان شاء الله. آقایون بفرمایید. آقا آیه چیز هم تشمی آرن؟
بله ظاهرا.
هیچ، من فکر کردم
آیه
خواهید شروع کنیم؟
بله بله.
یا تشریف بیستیم تا یه دو دقیقه دیگه مثلا
هر جور سلام بدم.
آره.
یه جالب هم بود از کتاب جناب آیت الله عثمان سبحانی هم آورده بودن، ایشون هم ظاهرن همین ظاهرن.
تا آی سبحانه خیلی تو این وادی وارد نمیشه، حالا یه اشاراتی داره اما اصلا کلا تو این اصلا محیی و در واقع مصر بر این مدل شیخ حاج آقا موساه و الان که آثار مکتوب و آثار شفاهی درس حضرت آیت الله سیستانی هم منتشر شده، یواش یواش معلوم شده که ایشون هم به این جریان علاقمندی بیشتری داره تا سبک آقای خویی. الان خود حضرت آیت الله سیستانی هم اینطوریه.
بله.
حتی یکی از آقایون میگفت که من خدمتشون رسیده بودم اون موقع ها که سوال کردم، حاجا گفتن که من خب درس آقای خویی بودم اما درس آقای بروجردی هم بودم و بعد اونجا رفتم، اما تو انتخاب سبک آقای بروجردی برا من گواراتر و مورد تأییدتر تا سبک آقای خویی.
درس بروجردی رو کجا بودن؟
قم بودنم. بله.
از مشهد میان قم بعد میرن.
بعد میرن. ظاهرا اینطور بوده. خب ایشون ظاهرا هم بحث علامه تهرانی هم بود آیت الله سیستانی. و شواهدی هم ظاهرا برای این مطلب وجود داره. ایشون میگفته که آقای بروجردی عاشق حسین حلی، آقای خویی. و من بیشتر عاشق حسین حلی ام، متمایل تر با آقای بروجردی تا آقای خویی.
درسته.
یعنی
من شنیده بودم حتی ایشون مثلا خیلی اهتمام دارن که نسخ رو، یعنی روایت رو از نسخ خطی ببینن.
همین این مطلب. ببین عاشق حسین حلی ام خب خیلی مجدد بوده تو نجف اون موقع، خیلی مجدد. آقای مطهری چقدر تعریف میده ازشون. بله خیلی مجدد بود. پس شروع کنیم ما اگر تشریف آوردن. بله دیگه داشتیم شروع میکردیم آقای خیرآبادی، تو تا تشریف بیارید شما سلامت باشید. بفرمایید. خوب این الحمدلله سلامتی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على اعدائهم الى يوم الدين. خب در خدمتیم، چیکار قرار شد بکنیم؟
ادامه همون بحثای قبلی بود دیگه، اشکالاتی مطرح شد.
خب شروع کنیم بریم جلوتر اگر موافقید. بفرمایید.
اشکال آقای خیرآبادی بود
کنم بحثش کرد تو زرمه که تمومش کردیم، قرار شد ادامه اشکالات ببینیم.
خب اگه خیر بوده اشکالی دارید بگید و الا من میگم.
تو ذهنتونی که قرار بود ادامه بدید چون اون تمام شد بله فرمود، یعنی فرمود که در جای مختلف که اون بحث بود شبه بود که جناب شیخ انصاری ظاهرا بعضی گفته بودن که آقا معیناً به انتباع تمسون پیدا کنید از اتفاق بگید نه اینطور نیست و اصلا چون اینجور تواکن از این شرکت
کنید این یه مطلب، مطلب دوش
از اون مطلب که
گفتم که جایی از روایاتی مثل نبوی یا عامی شیخ استفاده میکنه اون در قوه استفاده از این روایت چون اینا قاعده عامه‌شو از اینجا درست میسنن لذا مجموع اینا رو که نگاه کنید میبینیم شکلی تأسیس قاعدش تأسیس قاعده دیگه
فقط یه نکته بود
تأییدی و سوری هست
در بس فرموش جناب آخون که اینو نفرموده که عرض کردم کارتون بعدم بفرمایید اونم در رابطه با چیز بود که اصلا در صحیح اعم ایشون اونجا قائل هستش که به اصطلاح وضع برای در الفاظ معاملات وضع برای به اصطلاح صحیحی است در این حال میگه که در اینجا شعار تا و نعل به نعل عرف پیش اومده اما در این حال اطلاق هم جاری میکنه در الفاظ
کجا دوباره یادم بیاد من ذهنم رفت جای دیگه داشته حرف میزدید یه لحظه
مثلا لا به الا
در بحث صحیح و عام
خب
ایشون در معاملات مثل عبادات قائل به صحیح یعنی صحیحی هستش
ها ها یادم اومد
جاره در اونجا داره میگه که در الفاظ معاملات میگه شارع هیچ دیدنی غیر از دیدن عقلا ندارد و آن چی میگه طابق نعل به نعل همون فرمایش مثل یا اون حرف عقلا است لکن در این حال میگه اینجا اطلاق جایی است خلافاً لعبادات کجا مجمل میشود نمیشه اینجوری میگه اگه اینجوری به اطلاق جاری میگه
نه این عرض کردم ربطی به بحث اون بحثی که داشتیم نداره چرا ببینید اینجا ما دنبال چی هستیم اینجا دنبال اینیم که اگر یه دلیلی مثل احل الله البی بود بنابراین که ما قائل به صحیح هستیم در باب معاملات چون مشهور فقها قائل به صحت هم اون طرف هم از اطلاق احل الله البی استفاده میکنن چجور داریم از اطلاق استفاده میکنیم اونجا بس مرتکز بر حیث دو پله بودنه یعنی تو دلیل امضا دلیل امضا توضیحاتی داره چرا امضا خصوصیاتی داره اینو باید بحث کنیم اما یه تیکه از امضا که علا جمیع قراءات از امضا هست اینه که بالاخره بر اساس نگاهی که ما تو امضا داریم بفرمایید در زدن سلام علیکم رسیدم بخیر حال شما خوبین الحمدلله سلامت باشید رسیدم بخیر تازه رسیدید ها
بله
خدا قوت بده سلام آقا تهران رسیدن یه ضرب دیگه خدا قوت بده عرض کردم علا جمیع فروز بحث دلیل امضا قراءات مختلف اما یه چیزی تو امضا وجود داره از جهت عملی اونم اینه که یک پله عرف کاری رو انجام میده بعد ثم شارع نظر به اون میکنه حالا نظر امضایی یا نظر تصرفی و تحدیدی یا توسعه یا هر چی چون این دو مرتبه وجود داره چون این دو مرتبه وجود داره ما ولو قائل به صحیح باشیم میتونیم از اطلاق استفاده کنیم چرا؟ به خاطر اینکه صحیح ما تو عبادات رو بگیم تا این معلوم بشه تو عبادات وقتی میگیم صحیح یعنی شارع مقدس گفته اینا اجزا و شرائطش هست که اثر داره تمام درست شد؟ درست شد؟
خب.
وقتی این تمام شد این دیگه پله دو نداره خودشه فقط لذا ما تو حالا اساطیر الله ما جای کنیم چی میخوایم بگیم؟ میگیم که مولا در مقام بیان بود فلان چیز را گفت شککنا در فلان قید زائد بر او یعنی این هست ثبت حالا شک میکنیم این قید هم دخیلون املا بعد میگیم که مولا در مقام بیان بود اینو گفت اینو اگه میخواست بگه میگفت حالا که نگفت پس نمیخواد پس ما اصالت الاطلاق جنسش محتاج به دو مرتبه یعنی یه چیز اصل مسمى داشته باشیم بعد یه زائدون علی داشته باشیم که بگیم وقتی در مقام بیان بود این را نگفت این میشه زائد بر او خب تو عبادات چون همه ی آنچه که مولا میگه همه با هم دخیل تو اصل این مسمى میشن دیگه بین مسمى و صحیح یگانگی برقراره چون میگیم وضع صحیح پس ماهی از صلات ما یصاب صحه دیگه دو پله وجود نداره لذا نمیتونستیم استفاده کنیم اما حالا میایم سراغ معاملات تو معاملات چون همین رو در عبادات دیگه پیاده کن تو عبادات، عبادات اعم عبادات، تو اعم عبادات، تو اعم عبادات مثلا میگیم ما نقال به نظر محقق قومی هستیم، جامعه ارکانی، میگیم این ارکان داره، این میشه اصلش، این میشه مسمى. بعد دیگه هر چی زائد بر ارکانه میشه زائد. بعد میگیم در مقام بیان بود این جزء زائد، همه اینا میشن زائد، زائد بر مسمى، راحت اطلاق
جاری میشه.
پس ما نوکر صحیح یا اعم نیستیم، نوکر چیم؟ تو جریان اطلاق
دو پله
شدنه که بتونیم از اطلاق استفاده کنیم. لذا هر وقت شک در اصل موضوع بشه نمیشه از اطلاق استفاده کرد، چه صحیحی باشیم چه اعمی چه هرچی. ای قبول؟ خب حالا تو معاملات این دو پله نه از حیث صحیح و اعم، از حیث عرف و شرع درست میشه. چون دو پله داریم میتونیم اطلاق استفاده کنیم، یعنی صحیح یعنی صحیح عرفی دیگه. بله الان این صیغه شک میکنین دخیل در بیع هست یا نه؟ فرض اینه که صدق عرفی بیع هست، این پله یکش ثابته، این میشه زائد بر او، چون مرادمون از صحیح صحیح عرفیه.
مشهورمون شما اینه که در حل لازم
متوجه شدم. بفرمایید بفرمایید تو عرض کنم.
بفرمایید.
نه نه بفرمایید بفرمایید.
تقریبا حل لازم بی بیک میون بین عرفی همین چیز بین مردم هست. آقا جا به جا جناب شیخ انصاری بزرگوار میگه آقا صیغه شرطه و حل لازم بی نگفت، صیغه عربی شرط نگفت، مازنی شرط نگفت، هی میگیم نگفت نگفت. اون آقا اگر این گفتیم بی همون بی عرفی، شما نگفت نگفت نداری، اطلاع نداری که برو نگاه کن عرف میگه که آقا صیغه لازمی نیست، معاطات هم بی یا نیست، هر چی اون گفت شما بگو چش دیگه، چرا اطلاق جاری میکنی؟
میرسید به اون نکته بعدی من، الان به اون میخوام برسم. یه لحظه من خواستم اول این رو بگم، بگم این اینه، اینی که اونجا استفاده از اطلاق میکنیم اینه.
بله بله درست.
خب این چیه؟ الان دو پله دیگه به اون میرسم، دو پله دیگه. یه نکته ای رو حالا آقا محسن تشریح داشت، آقا علی هم تشریح داشت، من جلسه اولی که شروع کردم تو متن روایات یا جلسه دوم بود، من چند تا نکته چون مهیا نبود بحث برای رفتن جلو، من چون می‌خواستم جلسه چی چند تا نکته از پیشا پیش نیتم بود که اینا رو بعدم بگم، دیگه پیشا پیش گفتم، الان داریم نسبت به او حرف میزنیم که الان می‌خوام به او برسم، یعنی این حاشیه اون بحث در واقع. عرض به محضر با سعادت شما، حالا عنایت کنیم. پس دو اینجا داریم دو پله رو میگه که اطلاقو بگیم، تمام. این بحث صحیح عمی که داشتیم، حالا اینجا چرا ما داریم میگیم که از اطلاق استفاده کنیم در نفی این زائده؟ چون فرض اینه که فحص کردیم از شارع چیزی
نرسیده
بهمون. خب حالا 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 مگه قرار چیزی برسه از شارع؟ بله باید برسه. شعار ما خود نگفتیم امضا اقلائیه، یعنی شعار تو هیچی
نگو،
شعار در محکمه خودش بخواد اعتبار کنه. پس اثر اقلا برا ما چیه اینجا؟ یه اثر پله اولیه اعتبارمون، نه بیشتر. آخرش مهر رو کی میزنه؟ شعار میزنه. شعار به چی مهر میزنه؟ به هرچی خودش ببینه رعا که این مفیدن لغرزهی و مصلحته، به اون مهر میزنه. الزامی نداره به ما عند العرف مهر بزنه، لکن ما عند العرف رو نظره، این تیکه شو داشتیم از عرف استفاده میکنیم. پس شعار ممکنه تصرفه، ممکنه حدده، ممکنه وسعه، ممکنه زیقه، ثم امزا. این امزا که میگیم اینجا، ببین همینجا آقای اصفهانی اشکال کرد، گفت آقا میگن اعتباره چه به تصرف، چه به اعتبار از کتم عدن، چه به اعتبار به تصرف اعتباره. آی اصفهانی اشکال کرد به کفایه. بعدن آی خویی چی جواب داد به آی اصفهانی؟ خیلی جواب قشنگی هم داد. گفت آی اصفهانی قربون شکلت ما استاد بزرگوار، اونا که نمیخوان بگن اعتبار نیست، اونا مستفاده از کلمه امضا نه یعنی لیسه به اعتباره، بابا دوتاش اعتباره، لیکن امضا یه نوع اعتبار دو مرحله ایه، یعنی عرف یه کار اولیه کرده، بعدن شارع میاد نظر الی تصرفه، یعنی شما اعتبره، ثم جعله حجه، میگیم امضاها. پس مراد از امضا لیسه اعتبارن فلبین نیست که شما مثلا اینطور معنا بفرمایید. عنایت فرمودید دارم چه عرض میکنم؟ اصلا منظور این نیست. تا اینجا تمام. حاج آقا میشه ببخشید این رو اگر من ببخشید سر کلاسم بگید، بعد تماس میگیرم محضرشون. خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، ببخشید. آشان رو نبرای زنگی میزنید. اینم تا اینجا. پس اعتباره. خب حالا من پس اینم تا اینجا اومدیم، پس ما قبول داریم شارع. لذا هم اول فحص و یأس میکنیم، اگر از شارع چیزی پیدا نکردیم سکوت شارع رو به منزله نفی او یا عدم رد او رو به منزله امضا ما عند العقلا، چه نفی او چه امضا ما عند العقلا بگیریم. اینم تا اینجا تمام، پس با اینم مشکل نداره. پس اینجا از اطلاق استفاده میکنیم هیچ. خب حالا یه چیزی یه پله بالاتر میریم، یه جایی هستیم، یه جایی هستیم که اونجا نه مثل این میخوایم از عقلا تو پله اول اعتبار استفاده کنیم. ببین عقلا موضوع بهمون دادن، حجیت رو بهمون ندادن، محمول رو بهمون ندادن. محمول کی داد؟
شاره.
اونم بعد ان نظره و وسعه و زیقه و حدده. تمام. ما الان این نیست که اینو ولش کن بیم جا. یه جایی هستیم میگیم نه، اصلا این حکمه، نه این موضوعه، نه این بیعه، بیعه ولش کن، این حکمه مثل وجوب عدل، مثل وجوب ظلم، میگیم این حکمه ملاکش دست عقلاه، میگیم اینو عقلا دادن. که حالا میشه اینو خیلی افراطی معنا کنیم مثل آقای مظفر، اینجا اصلا شعار که احد من العقلاه. تمام. که از بعضی از عبارات های شیخ هم این به این شکل برمیاد، از عبارات های آخوند هم یه جایی برمیاد. اینجا خاصیت ای چیه؟ این اخیر اینه که منات حکم شارع با منات حکم عقلا یکیه. اینجا اینجا که ممکنه دو مورد داشته باشیم تو کل فقهی طوری، ممکنه اصلا مورد ما فعلا من جهت عامه داریم حرف میزنیم، ممکنه 20 مورد داشته باشه. حالا آقایون نویسندگان الفائق و الرافد و ای طیف جدید خب اینا خیلی برای میخوان مصداق بسازن جدیدن، اما اگر به صورت شرطی، اگر در جای ملاک حکم شارع با ملاک حکم عقلا کامل یکی شد، اینجا شارع دلیل لفظی هم به ما میده. تو ادبیات قدیم ما بهش گفتیم ارشاد، گفتیم ارشاد با حکم عقل، ارشاد با حکم عقلا، درست شد؟ خب حالا ما با ادبیات قدیم کار نداریم، ممکن به این نگیم ارشادی، بگیم مولوی، چون حیث ارشادی و مولوی حیث خاصه، کلمه‌شو حذف کنیم. اما ما اگر برای این مورد، یعنی این حکمه، این حکمه که به موضوعه و محموله که عقلا فهمیدنش مناطشون با حکم شارع یکی، یا عقل عملی یا عقلا یا هر کی فهمیدتش مناطش با حکم شارع یکیه، شارع هم توی خطاب لفظی آوردتش، حالا یه فرد مشکوک پیدا کنیم، میشه اینجا از اطلاق دلیل لفظی برای گرفتن این فرد مشکوک استفاده کنیم؟
نه
نمیشه. چرا نمیشه؟
واسه
چون شک معنا نداره، یا ملاکه میگیرتش یا ملاکه نمیگیرتش. در صورتی میتونید بگید ما شک داریم که اول یه مشکل کبروی حل کنید، بگید ملاک حکم شارع با ملاک حکم عقلا دو تاه و نحن لا نعلم ملاک حکم شارع رو، پس اثباتاً با خطاب داریم کار میکنیم، خطاب اطلاقش میگیرتش یا علی، موقعی ما از اطلاق استفاده میکنیم که اینطور باشه، یعنی جهل به ملاک وجود داشته باشه. اما اگر فرض کردیم که نه، این دوتا با هم یکیان ملاکن، یادتون شیخ گفت استصحاب معنا نداره تو احکام عقلیه، گفت حتی تو ادله شرعیه متخذ از احکام عقلیه معنا نداره. چرا؟ به خاطر همین، گفت چون شک معنا نداره تو محکمه عقل، تو ملاک حکم شک معنا نداره، قطع به وجود داریم قطع بعدم داریم. پس اینجا بود که گفتیم تو این مرحله از اطلاق استفاده نمی کنیم.
اونجا شکی در بقا که منات نبود، موضوع بود در استصحاب، در استصحاب بغلو استصحاب جاری میکنه، شکی در بقا
نه 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 شکی در تفصیل شیخ بین مستصحب و عقلی و
شرعی یا یقین دارد به وجود یا عدم. نه منظورم این بود که اینی که فرمودید عقل که شک بردار نیست، مناطش که شک در بقا نبود، که موضوعش شک در بقا بود.
خب دو چیز میدونم چه اثرش کجاست
اینجا منات شما میفهمید، میگید اگر ما منات محمول رو از نزد عقلا فهم کردیم، عقلا حرفشون محمولشون حکمشون از نظرشون هم تایید شد، دیگه اینجا اطلاق معنا نداره، یا آن منات آن مورد مشکوک رو میگیرد یا منو در اون مورد مشکوک هست یا نیست، تطبیقش تو باب استثناء رو من نمیفهمم.
اونجا هم همینه، میشه اونجا رو تغییر کنید؟
عرضم اینه دیگه، اگر
تقریر بفرمایید.
نکتهش اینه، میخوام بگم که اونجا منا
چیه؟ نه تقریر استثناء رو بفرمایید.
میگم اگر تا من بگم کجاشه. اگر اوغلا باشه، اوغلا یه موضوع دارن یه محمول دارن. میگن آقا
نه، ببینید گلاس عقول رو ول کنید. تقریر حرفش خوب بفرمایید.
ناظر به احکام عقلی؟
استثناء احکام عقلی شیخ چجور میگه جاری نیست؟
خاش یه چی میگه آقا جان، احکام عقلی اصلا شک بردار نیست. یعنی چی؟ یعنی موضوع برای عقل یا محرز العدم است یا محرز الوجود است. بس موضوع استثناء اونجا محقق نیست.
اون موضوع چیه؟
شکی در بقا دیگه.
موضوع حکم عقل.
موضوع حکم نه، موضوع حکم عقلی یعنی چی؟ عقل یا میبینه هست یا میبینه.
اون مثال بگیتش. نه اینطور نمیبینه، یه چیزی داره اشتباه. موضوع حکم عقل کیه؟
موضوع حکم عقل
رو مثال پیادش کنید.
هر مثلا عقل الان عقل برمیگرده میگه آقا من یه زمانی حکم میکردم به حسن عدل، الان به هر وجهی شک دارم.
چرا اصلا معنا نداره اینجا؟
معنا نداره دیگه.
چرا معنا نداره؟
چون یا محرز است آن موضوع.
چی محرز است؟
موضوع برای نه. موضوع برای حکم عقل،
یا که حکم شما به قبح یا زور.
شیخ گفت موضوع علت حکمه.
میدونم موضوعی که تمام موضوع بعد علت است.
الان حکم عقلی نه، اصلا کلمه تمام موضوع اینجا نمیاد شیخ.
نه خب نکته این بود آقا، استصحاب رو فرمودی.
من همین استصحاب رو دارم میگم.
شما ببینید سالسو حکم عقل
دارم میگم. شیخ چرا میگه استصحاب تو احکام عقلی جاری نیست؟
شک نمی کنم عقل در
چرا موضوعش. چرا شک؟ آفرین. شک نمی کنم
موضوعش.
چرا
شک میکنه که موضوعش محرزه است؟
چرا
مادامی حکم نمی کنه که موضوعش معدوم است؟
چرا موضوعش شک نمی کنه؟
این شک نمیشه.
خب چرا شک نمیکنه؟
چون مناطق رو میبینه نمیبینه دیگه. آجا ما بنجه برسید.
نمیفهمم.
خود شیخ میگه، میگه چرا تو موضوع عقل ما هیچ وقت شک نداری؟
عقل آقا حکمش بفهمید نه در موضوع شما.
نه. ببینید اصلا چرا ما تو استصحاب رو تو احکام عقلی جاری نمیکنیم؟ چون
شک بردار نیست دیگه. عقل در حکم خود شک نمیکنه. چرا
شک در چی؟
چرا شکی در موضوع نداره؟
آفرین. یه دقیقه
بده. چون
میخوام یه دقیقه آی مجید
فرمایش
یه دقیقه بذار خوردش کنیم. من میخوام خورد بشه.
بس.
خورد بشه تا معلوم بشه. شک در حکم نمیکنی. شک در حکم چرا نمیکنی؟
چون شکی در مناط نداریم.
شک در موضوع نداریم.
موضوع.
خب این موضوع چرا شک توش نمیکنی؟
اینج شک نمیکنیم. یا هست یا نیست دیگه از نظر من عقل.
یا هست یا نیست. این موضوع رو من مطرح کنم آقای مجیدی. نشستن روی صندلی از نظر عقلی آیا قبیح هست یا قبیح نیست؟
عقلی مناطی داره میگه مناط هست یا نیست.
آفرین. من میخوام همینه بگی.
تطبیقش رو استثناء محل نگاش هاشا. استصحاب رو شما ممانه یه حکم اوغلایی وسط
شده. نه شیخ یه لحظه بابا بگم عقول و قالها قاطی میشه. یه لحظه بذار اول حرف شیخ رو بفهمیم بگیمش بعد ببینیم کجاشو میخوایم نقاش کنیم.
قصه این بود آقا، قصه این بود که آقا ما از این نوع عبارات نمیتوانیم اطلاق گیری بکنیم. چرا؟ چون تمام المنات در نزد شارع همون تمام المنات در نزد اوغلاست.
مثل کجا؟
ناظر به موارد شک یا محرز العدم است یا محرز الوجود.
نه عطف نکردیم. من گفتم این مطلب نه. یه دقیقه
چرا دیگه من تطبیق دادیم به استثناء.
یه لحظه الان من در زنده ام الان میگم خودم. این مطلب نظیر اون چه که شیخ تو استصحاب گفت.
خلاف زوالم.
نه من همینو گفتم.
تطبیق فرمودی.
نه من همینو گفتم.
نه تطبیق فرمودی. فرمودی استصحاب
گفتم نظیر اون. نه
الان وجه شبهش چیه جو؟
وجه شبهش اینه که باز در اونجا چون منات معلومه شک معنا نداره. لذا استصحاب جاری نیست.
چون من فکر شما استصحاب الان شارع تو استصحاب جوری حجت کرد.
نه استصحاب ول کنیم یه دقیقه. حالا اونو توضیح میدیم. حالا اورش هم بیایم به همین جا میرسیم.
من اینجوری استصحاب کردم. شما تطبیق بدید.
نه تطبیق نه. گفتم این مطلبی که الان داریم میگیم این مطلب نظیر اونه. چرا نظیر اونه؟ چون همه اینا حول یه محور دارن میگردن. هم اون مطلبی که شیخ به خاطر او اونجا گفت استصحاب در احکام عقلی جای نیست، هم اینی که داریم میگیم منات حکم عقل با شارع یک، اینا همش حول یه محور میگرده. اون محور چیه؟ اون محور اینه که وقتی ما منات دستمونه دیگه استفاده از ابزارهای زبانی مثل اطلاق و عموم نمی کنیم. چرا نمی کنیم؟ چون این ابزار مال وقتیه که من نمیدونم شارع چرا گفته عالم و اکرام کن. نمیدونم، من جهل به منات دارم. چی از منات پیشمه؟ همون قدی که دلیل لفظی گفته. پس من نوکر صدق قانون دلیل میشم. اصلا آقای مجیدی همینجا تا اینجا اومدی مشکلی که نداری؟ نه مشکلی که نداری. من برای همین گفتم داریم کجا رو، من نمیفهم. حالا یه دقیقه اش ولش کن، گذشته صلوات، یه دقیقه اینو برم جلوتر. اصلا شیخ از همینجا اولین باره که اولین بار تو کتابای سطح که ما میخوندیم که فرق بین موضوع و علت و حکم چیه. چرا اگه طرف اصولیین یه جایی میگن موضوع علت و حکمه، یه جایی میگن مصالح و مفاسد علت حکمه، میگفت شیخ اینجا نشونمون داد که بابا موضوع اون بخشی از مصالح و مفاسده که توسط دلیل شرعی برای ما منکشف شده. ما که علم غیب که نداریم به لوح محفوظ، طبق قانون کلامی احکام تابع مصالح و مفاسده. قطعا اگر خمر مفسده داره حرامه، نمیشه مصلحت داشته باشه و حرامه. حالا در واقع ما نوکر خمر نیستیم، نوکر اون مصلحت مفسده ایم. اما چون ما راهی به غیب عالم نداریم، شارع انبعه. خب نبع و شارع چجوری دست ما رسید؟ با این دلیل لفظیه. تو دلیل لفظیه اون مفسده خودشو تو چی منعکس کرد؟ تو واژه عنوان خمر. چون ما اونو نمیشناسیم، ما نوکر صدق عنوان موضوعی. لذا میگیم موضوع علت و حکمه.
فرمانی که نفرموده لعنه و مسکر دیگه.
آره به شرط داره ما همون دلیل رو میگیم. حالا همون هم همینطوری. حالا اگه شارع گفت لعنه و مسکر، میگیم آفرین تو خطاب لفظی اگه لعنه اومد ما دیگه نوکر موضوعه نیستیم. یه چیز دوباره تو همین لفظی یه چیز اسرح اومده، میگیم نوکر اونیم. فردا ممکنه لعنه و مسکرن بعدن یه لعنه بزرگتری براش بیاد. ما خبر خو نداریم، چون ما احاطه به او بالا نداریم. ما تو این عالم ما پس شارع ایستادیم. هرچه شارع گفت میگیم چشم، او داره بهمون خبر. لذا موضوع به تعبیر خدا رحمت که محقق عراقی، موضوع علت حکم است اثباتن، نه علت حکم است ثبوتن. ثبوتن مصالح مفاسدن. ما عندنا چقدر او منعکس شد، با چه سبکی منعکس شد؟ شارع با سبک این زبانیش گفته، زبانیش و عنوانا رو عکس کرده. لذا ما نوکر صدق عناوینیم. حالا اطلاق چیه؟ اطلاق میگه آقا مولا اطلاق میشه یه ابزار برای که بگه آقا تمام الموضوعی بوده، من دیگه بیشتر از این چیزی پیدا نکردم. تو برو اینو صادق کن، هر جا صادق شد برو دنبالش. حالا برگردیم. حالا اگر ما آفرین دوباره آیه مجیدی، آیه خیرآبادی عزیز، اگر ما تونستیم مناتو کشف کنیم، علا فرض منات دستمون رسید، ما دیگه نوکر مناتیم، دیگه نوکر صدق عنوان به معنای اطلاقشو اینا
نیستیم.
خب حالا من اینو کی گفتم تو سیر بحثمون؟ گفتم اگر قبول کردیم عاشق محسن آقا، عاشق علی آقا، این نکته بود که اونجا من عرض کردم. گفتم اگر قبول کردیم که این روایت اول کار اصلا
تأسیس چیزی نیست،
حالا فعلا ارشادی بگیم یا ماشه اتفعبر، یعنی همان ما اندل اقلا را دارد بیان می کند تو چارچوبه داره معنده. یعنی که انه داریم میگیم آقا شعار گفته من تو چارچوبه چیزی کم و زیاد نمی کنم. درونش بریم چرا؟ حالا حرف دارم. درونش یعنی همون بحث تصرف و امضا و اینا، درونش حرف دارم. اما تو اصل چارچوبه دست به چیزی نزدمه. اگر کسی اینو استظهار کنه از روایت با اون قرائنی که اون موقع بحث کردیم، بعد موقع چه اتفاقی میفته؟ دیگه لازم نیست بیاد اصلا از عدات کل تو این روایت یا از اطلاقش یا از تمام الموضوعش یا مفرد محلا بلامش، چون دیگه ملاکش معلومه. الان اینو اگری تو نکته پایانی من خدمتتون عرض کردم، نیره الان جدا میشه. این چیزی که به عقل ناقص من رسید. سلامت باشید. خب بریم جلوتر آقا.
این جمله آخر رو یه بار دیگه میشه از اینجا که اگر شارع گفت که من چارچوبش دست نمیزنم همون در اوقلاست، من نتیجه رو
نتیجهش این میشه که دیگه فردا اینو مجمل من اونجا چهار تا نکته گفتم خدمت دوستان، این آخریش بود بل بنا بر اون ستا گفتم. یعنی اگه ما اومدی فردا تو این روایت مثلا یه کلی دیدیم بگیم وضع علل عموم پس اینو اینم میگیره، ما دیگه نمیریم دنبال اینو این، چون اصلا این خطاب مولوی تأسیسی نیست که ما دنباله عموم و اطلاقش بگردیم. این داره ارشاد ما اندل اوغلا میکنه، ملاکش با این ملاک یکیه. اگه اوغلا شک دارن شارع هم نگفته، اگه اوغلا شک ندارن شارع هم شک ندارن، چون وحدت الملاک موقع قائلی.
احراز اسپانیش
اون سپله رو باید بیایم. میگم اگر الان هم دارم میگم اگر، گفتم اگه کسی این روایت رو ارشادی دونست. من خودم ارشادی میدونم روایت رو، یعنی ارشاد به این معنا فعلا. من خودم فهمم اینه که شارع مقدس توی چارچوبه ها، با اون نگاه کلان نظام دارم میگم ها، شارع مقدس تو چارچوبه های کلان نظام روابط اوغلایی احداث موضوع نکرده. یعنی خودش نیومده بگه آقا حالا به بعد اینطوری رفتار کنید، رفتارها رو جهت داده اما خودش رو مستقیم دست نزده. یعنی این مثل حجت ظهور است که میگفتیم حتی اگه شارع میخواد اختراع زبان کنه باید با زبان اوغلا بگه و اختراع نمیشه. من اینطور میفهمم این رو.
اگه اینجوری هم فهمیدی اون وقت اصلا بحث سند مردی یه جوری حل میشه.
حل میشه. کما اینکه مؤید استفاده کرده یا نکرده حل میشه.
مهم
نیست. اما استفاده های بعدن میگیم، استفاده های جامعه شناسان فلسفه تاریخی اینا پیدا میکنه این بس خیلی زیاد. کما این که اشکال نداره که ببینید این تیکه باز اوغلاییه. آی مجیدی الان شما رئیس یه مدرسه، رئیس یه مدرسه. آی خیرآبادی شما رئیس یه مجموعه علمی، مجموعه علمی هم همه مگه میشه مجموعه علمی وجود داشته باشه آدماش کتاب دفتر نگیرن دستشون بیان داخل؟ لباس ورزشی که نمیپوشن، ابزار اینجا کتاب دفتره، کفکتونی که نیست. اما به عنوان رئیس یه مجموعه برای یه بار ممکنه شما بیاید تابلو رو، تابلوی خط قرمزا رو بذارید، آقا خودکار ایطوری بیارید، کتاب ایطوری بیارید، دفتر ایطوری بیارید، ایطوری جلدشون بگیرید، یه محدوده ای رو معلوم کنید. ولو اینا ارشادی هن. اما بی فایده. ببین فرق کن بین اینکه بگیم ارشادیه و اینکه بگیم بعضی وقتا این محدوده لازمه گفته بشه یک بار، نما میده به کل قصه، مثل فرمت عمومی بحثه. میتونسته اینطور بوده باشه. بعد اون موقع همیشه یه نتیجه دیگه باز بگیریم دیگه. الان شما ذهنتون آماده است تو این قصه. مرحوم صدر علالله مقامه چی میگه؟ میگه ما هیچ وقت تو فقه نظامات دنبال حل مسئله نیستیم. لزوما شما رو تو فقه نظامات که دارید سیر میکنید نگید حالا این واجبه یا حرامه، این چی شد؟ طرح کلی رو میدیم. که خود ما هم تو فقهمون تو فقه استدلال اینا همینه میگیم. میگه آقا ما الان دنبال فتوا نیستیم. شارع مقدس موقع توی روایتی که داره کلان نظامو میگه دنبال حل مسئله نیست. حاج آقا بعد واقعا این دوباره مؤید اینه بود میگفتم نمیشه از عبارات آقایون همه اینو استظهار کرد. ببین آقایون وقتی مواجهه با روایت دارن مواجهه حل مسئله ای میکنن با روایت، با همین روایته. میگه لذا این فرعش ببین این قابل فتوا نیست. حالا از اینجا میخوام وارد یه تیکه دیگه هم بشم، یه سریع بریم. ببین اون 7-8 تا مسئله هست که میگن هیچ کس تو فقه بهشون فتوا نداده. با یه نگاه این لعلیه. ببینید وقتی ما میخوایم تو عقبه تاریخ بریم، تو عقبه تاریخ خود نمیتونیم قطعی حرف بزنیم. علم قدر مگه ما اونجایی هست که تو روایت ها میگیم لابود یه قدر متیقنی بین امام بوده؟ این لابودا اگریه، اینطوری نیست که قطعی میخوایم بگیم حتما بوده، اینم بوده. ما که علم غیر نداریم. ای بسا لعل که همون مواردی که الان مفتابه ها نیستن، اون مواردی هست که امام قاعده عامه شو تو فی ظرف زمانی اون روزه بعد یه موردی تطبیق کرده که الان امروز ما ازش استفاده نمی کنیم.
قضیه تنفی واقع
همیشه. مگه الان اون جاهایی که روایاتی در مقام تقیین، ببین تبعث رو باید حس ما درست میکنیم، قاعدهشو قبول میکنیم، اما میگیم امام تطبیق القاعده رو تقلیه ای انجام داده. دیدید شیخ چقدر این کارو میکنه؟ حاج آقا رضا صاحب حدائه میگه آقا اینو تقلیه ای انجام داده. چرا تقلیه ای انجام داده؟ میگه چون این قاعده بینی و بین العامه مشترکه حجیتش. بعد امام برای اینکه تقلیه کنه قاعده مشترک معتبر رو آورده تطبیق بر مورد تقیه داده. آقا این اتفاقا نمیفته؟ میفته. بعد حالا ما اون مورد برامون چه ارزشی پیدا میکنه تو عمود زمان در زمان نا؟ مقاعدش درسته. این که الان امام اینجا اومده یه نگاه قاعده ای داده به کلان نظام فقه، بعد حالا تطبیق برای دو موردم داده شده که او دو موردم ممکنه از انقضا عنه تلبس ها یا تقیه یا ما شئت فعبر من القدر المتيقن های فی مقام تخاطب، یعنی قرائن خارجی زمانی مکانی شخصیه که الان عندنا موجود نیست، اون نمیتونه بیاد قاعده رو به هم بزنه. مستحضر شدید دارم چه عرض میکنم؟ بعد از این نگاه نکته بعدی هم درست میشه، اغلاق، نقل به معنا و نقل به لفظ. مگه الان اینجا امام داره حکم تعبدیه؟ مثلا صحیح حماد ابن عیسی تو قضیه صلات میگه که بهش میگه که نه همه کلمات دقیق باشه. حساسیتی که امام تو صحیح حماد داره یا حساسیتی که تو تعیین عدد دیه شجه داره، او حساسیتی که الان اینجا نداره، مخصوصا وقتی مناطش عرفی و معلوم شد. بود شما میگفتید آقا کی امام یه جای حساسیت نداره رو لفظ. الان من بود بهتون گفتم این خوبه، باید منشأ براش بسازید که کجا حساسه کجا حساس نیست، دیدنیه دیگه. الان راحت، یعنی الان وقتی یه چیزی اینطوره عرفی شده قد حساسیت داره. لازم ما الان نمونه دیگه بگم، مثلا میبینیم تو روایات خود به تو روایات به داش
علت چه، میگه خرف چون میفهمه دیگه حساسیت، ببین عبادت عرف نمیفهمه بعد کجش
کنه ان عمل لا،
اما اونجا قاضی میفهمه دیگه چی
همین من عرضم همین بود. من لذا جاهایی که یکم خفا پیدا میشه، مثل کجا؟ مثل اینکه یه چیزی اصلش عرفیه اما شارع حدده. اینجا نه شارع میخواد مرزش بمونه تو تا آخر تاریخ، تا یه ذره شوخی در بیاریم شارع صداش میبره بالا رومون با هفت تا دستگاه قرائت میخونتش که فقط این مرز خراب نشه. مثل کجا؟ مثل حدود بیع ربوی و قرض ربوی. مثل کجا؟ یه نمونه دیگه بگید. مثل زهار. نه زهار زمان عامه بود، بعد شارع میخواست خطش به هم نخوره، تا آخر داد میزد میگفت حرامه حرامه حرامه، معاقبی معاقبی معاقبی، اما اثر داره. مثل لعان، لعان اصلا تهدید کرد، گفت اصلا مجلسش ایطوریه، فلان ای ور بیست تو ای ور بیست، اول قسم به الله بخور، اشهدو رو بگو، بعد شاهد اینو بگه، بعد اونه قشنگ صحنه. پس میخوام بگم ایطوری نیست که الان فقط عبادات، یه جاهایی هر چقدر میرسیم، ببین عقلاییه، هر چقدر میرسیم به مواضعی که ممکنه خفایی توش پیش بیاد شاره دادشو میزنه. لذا شاهد عدل من چیه؟ لمی حرف نزنیم. تو میدان که میریم تو اینجور موارد اگر نگاه کنیم میبینیم مثلا 8 تا روایت داریم، لسان همه نسبتاً یکیه، با یه عنوان کار میکنه، اما بلکه کتب فقه منصوصمون هم لسانشون با روایات یکیه، اما یه جاهایی که میبینیم خیلی فلته، آسونه، سبکه، ملاکات هم معلومه. اونجا میبینیم حتی تو فقه بین مقنع و مقنعه ممکنه تو عبارتاش فرق باشه.
رو یه نکته هم به نظر میسه این فرمش حضرت عالی که میفرمایید شاره داد بزنه، یعنی به تعبیر حضرت عالی تأکید بکنه، هشدار بده. من یاد شهید صدر افتادم که بایستی نسبت بین راجعیت و آن سیره به لحاظ شدت تناسبی باشه. حالا الان در روایت توحف که جنس بحث اسلامش گفت غیر عباداته، شما میزان و حدی از شدت رو میبینید که بگید بابا اینجا حرمت تکلیفی است، یا نه با همون لسان خیلی نرم خیلی عادی اهل الله البیع و تجارت انتراز و خیلی عادی، حالا اگر اونا رو عادی بدانیم عادیه، میخوام ببینم متن روایت کدوم برغش میکنه.
شما میخواید
همین یه قاعده ما گفتیم و یه قاعده گفتیم، الان که میخوام تطبیقش بدیم روی روایت فرقول رو کدوم برغش میکنیم؟ قرائن دال بر تطبیق این قاعده که آقا مقبلمون قاعده بود شدت و حدت بود، حالا اینجا شدت و حدت هست نیست به این قرائن.
متوجه این مطلب شما دارید از حیث قرینی فل جملهش معلوم، میخواید حیث قرینیت حرمت تکلیف حرمت وضعی واردش بشه؟
نه چون اونجا شما فرمودید چی؟ اونجایی که راحت داره میگه ارشادی گرفتی.
بله بله.
اینجا خیلی برای ما موضوعیت داره که شیخ داره مکاسب محرمه میگه، ما باید اگر با این روکر میخوایم بریم سراغ تبیین کلام شیخ و استفاده از که روایت تو عفو میکنه، با توجه به اون قاعده باید قرائن رو اقامه بکنیم، شدت و حدت رو از کلام شارع در بیاریم، در این حال تو ورطه ارشادی هم نباید بیافتیم، حواسمون باشه
با سیستم شیخ،
با سیستم شیخ، یعنی حواسمون باشه این قاعده رو اگر روش پافشاری داریم میکنیم به قول شما اون چیزی که سر سفره فقهیم این روایت است، آخر حواست باشه با این مواجهه شما. حالا میخوام شما رو روایت
من استشهاد من واقعا من اگه بخوام رو او حرف بزنم، من اول باید برگردم سر این کار کنم که اصلا موضع شارع در معاملات اصلا من ببینید من جلسه پیش داشتم آخوند و شیخ توضیح میدادم دیگه به صدد کفایه اصلا شارع در معاملات به صدد بیان حکم تکلیفی برمیاد یا نه
برمیاد این معنی که میتواند قرضی داشته باشد یا نه
یعنی با
قطعا میتونه داشته
باشه لمیش کردید من میگم با استایل شارع تو معاملات میسازه یا نمیسازه اینو باید معلوم کنیم اول این زبان اصولی فقهیشه
معاملات صرفا به معنی داد و ستد نگیریم و خلاصه من دارم یه فعل اختیاری از من صادر میشه عرض میکنم
متوجه میگم اول باید اینو معلوم کنیم ببینید من میگم از اینجا باید شروع کنیم قصه رو
دوست.
من فهم خودم باز حالا به خودم یعنی استنتاق کردید من رو عرض میکنم ممکنه هم غلط باشه عرض کنم به محضر شما من اعتقادم اینه فهمم اینه که حالا این تیکش برگرفته از عبارتهای علامه طباطبایی هم از اینی که دارم عرض میکنم تو هر میزان شارع مقدس در نظامات عقلایی یک بار به جنبه فعل از جهت کارکرد و عقلاییش نگاه میکنه یک بار به جنبه سعادت شقاوتی فعل نسبت به مکلف نگاه میکنه وقتی شارع مقدر حرف نباید اینا رو میگفتم اینطور وقتی شارع داره به جنبه سعادت شقاوتی فعل نگاه میکنه از جهت مکلف اونجا فقط حکم تکلیفی میگه بعد اونا هموناییه که سعادت ای آدم تو عمل به اوناست انسان کامل با عمل به اینا درست میشه عدبنی ربیه یعنی شبه عبادت میشه انگار که انده یعنی شبه توقیف میشه نگم عبادت بسته میشه اما یه بار به فعل از جهت کارکردش داره نگاه میکنه میشه نظام المعاش نظام ارتباطات ناس بینهم تو این دومی شارع حاکمه ببین دارم چی میگم اصلا که احد من العقلای حرف اصلا نداریم ما عبدیم او ربه ما بنده ایم او مولاه ما رعیتیم او اربابه نظام اینه اما تو این نظام میخوام بگم از این منظر بعضی آخه کلمه تعبدی کلمه ارشادی مولوی تأسیسی اینا عبارت رهزنن از این منظر نه اگه به این میگی تعبدی بودن بله نتعبدو بالشارع نه این نتعبدو بالحاکم یعنی للحاکمه اختیار ای شیئن اعتبره لابد لنا من اتباعهی این طوری دارم میگم یعنی هوال مؤسس هوال حاکم هوال آمر هوال ناهی تفوقشو دارم حبس میکنم از این جنبه آخه ما اینو فقط بعض وقتا میبریم تو احکام خمسه تکلیفیه فکر میکنیم از نه این غلطه اینو بیار بالا پس آقا ببین من یه دوگانه درست کردم اونا ببین یه فعلی سر میزنه از اون جهت که دخل تو سعادت داره یعنی قسمت استکمال عبد میخواد پر بشه بره بالا ایمانش افزایش بره اون قسمت جانب حکم تکلیفیه تمام اونم بین العبد و رب تمام بذارش کنار حالا میایم اینور این فعله میخواد بروز اجتماعی پیدا کنه بره تو روابط انسان‌ها مثل یه چیزی بشه که بندازمش تو روابط انسان‌ها بگرده تو روابط انسان یه جزئی از قصه انسان‌ها بشه با هم اینجا شارع به ما انه حاکم للمجتمع و حاکم للنظام و حاکم للحکومه اینجا احکام جعل میکنه اما اصلا جنس احکام اینجا حکم تکلیفی نیست همش وضعیه فقط کجا میره سراغ تکلیفیات که باید اینو بحث کنیم این تیکش دیگه مبهمه تو فقه کجا تو جزائیاتش دوباره یعنی پسینی که میشه تو پیشینی ها هیچ استایل حکم تکلیفی به خودش نمیگیره بعد الان نظامات ما مال این تیکه است بعد تو این تیکه ما این حکم تکلیفی نداره حالا با این نگاهی که گفتم عاشق احمد آقای عزیز به تاج سرم اگر بریم وارد متن فقه همین مکاسب محرمه بشیم آی مجیدی عزیز میبینیم یه جاهایی مثلا میگیم آقا میگیم غیبت میگیم دروغ میگیم توریه اگه نگاه کنید شارع تو خود روایاتش اون جاهایی که داره حکم تکلیفی میگه جنب عقوبتاشو داره میگه. یعنی همونطوری برخورد میکنه که اگه نمازمون رو عمدن نخوندیم چه کارمون میکنه. اون تیکش ربطی به روابط انسانیش نداره. یه تیکش در مورد روابط انسانیش صحبت میکنه.
اساساً گفتن این احکام برای اون تنظیم نظام معاش بوده. اما خب اونا رو گفته باطل چطور اونم که گفته باز بخاطر رعایت همین داستان.
بله.
اونجا درو میترسونتت که اینجا داستان تو درست بکنه.
حالا اتصال بین این دو تا چجوریه مسئله دیگه ایه. اما پس ما یه جنبه یا حکم تکلیفی تو همه اینا میتونیم داشته باشیم، اما این که تشخیص مصداقش، تشخیص مصداقه که این کاری که الان داری انجام میدی، این کاره دخلش تو سعادت چقدره و چه جوریه. همه افعال انسانی که تو فعل اختیاری من و تو روابط انسانیان همه قابلیت این که یک مصلحت یا مفسده ای داشته باشن تو جنبه استکمالی دارن، اما قابلیت دارن. فعلیتش تابعش ممکن یه چیزای مباح باشه، یعنی ضرری نداشته باشه، یه چیزاش نه جدی باشه، خطرناک باشه، شما دست بذاره روش.
میتونیم با جواب خودم یک بحثی رو بکنیم، میتونیم تصویر کنیم حتی در کنده منجی رو یک رابطه فردی ما خود با خدا داریم، یک رابطه اجتماعی داریم توی مردم، میتونیم توی رابطه فردی دست بذاریم رو فعلی که این تاثیر اجتماعی نداشته باشه، حتی نماز شب من.
نه 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 او یه بحث دیگه یه باز الان ما به صدد او نبودیم، البته قبول دارید یه بحث جدایی ها.
میخوام بگم از این حیث که تأثیرگذار از تون روابط اجتماعی خودشون نشون میده تون نظام اجتماعی، باز دخل دارد در این قضیه. یعنی من فقط داستان سعادت شقاعت تو من ندیدم، اگه تو نماز شب خوندی صبح که بیایی اینجا نماز تو خوندی، صبح که به اینجا
فهمیدم
مردم کم نمیذاره، لقمه حروم نمیبره.
آقای خیرآبادی عزیز یه نکته ای بگم ببینید،
ادامه یه فکر کنم همون مسئله قبلیه که فرمودن که همون عقوبت کذب و اینا هم.
بله بله بله، من حالا نکته ای دارم اینجا. ببینید این مطلبی که داره گفته میشه، باز میخوام مراتب علوم رو حفظ کنم. یه بار تو جنبه دینشناسی، فلسفه دین، کلامی به قصه نگاه میکنیم، همه اجزاء دین با هم مرتبطه و یه تقدس همگانی داره او توی لولش. این مطلب شما قطعا اصلا فرق، من گاهی تعبیر میکردم توی سخنرانی ها توی این جلسات میگفتم که به قول علامه طباطبایی ما اسلام رو میخواییم نه حتی عرفان.
عرفان رو ببین بخشی از اسلام.
عرفان امام میگفت اسلام نه فقهه، نه فلسفه است، نه عرفانه، نه تفسیره، نه کلامه، اما همشون هست به یه معنا. این میشه همون نگاه کلام نگاه. گفتم پس این مطلب شما رو یه بار احیث کلامیش نگاه میکنیم، نسلمک و نصدقک به مالا مزید علی. لذا از اون جنبه نگاه میکنیم، همین پایین دستیه که ممکنه تو حیث استکمالی به اون نگاه دقیقی قبل داشتیم میگفتیم دخالت نداشته باشه، لذا شارع اباحه لا اقتضایی براش قائل شده باشه، ببریمش تو منطقه الفراغ تکلیفش معلوم کنیم. همون با منطقه الفراغ اباحه لا اقتضایش یه تقدسی داره که من روش سر میشکونم. میخوام بگم این از حیث نگاه کلامیه، اینو بذاریم کنار. پس این دعوا تمام. یه بار میخوایم از حیث فقاهی به قصه نگاه کنیم که ببریمش مثلا باش با همین اینا رو بکنیم مبادی تولید تعلیم و تربیت اسلامی، مبادی تولید فرهنگ اسلامی. ببینید میخوایم تو این جنبه نگاه کنیم، تو این جنبه باید ببینیم لسان دلیل چقدر سعه داره. لسان دلیل به ما اجازه میده که اینو ببندیم به او. ببینید همه ای گزارا توی نظام عرض ذاتی همه به هم مرتبطن، اما اینجا تا اینجاش تو حق داری الان بگی این علمه، حق نداری خب بالایی رو بیاری بذاری اینجا. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ یعنی من باید از دلالت روایت آقا امام عسکری علیه افضل الصلوات والتحیات که ان سفر الی الله طریق تبی لا یدرک الا بامتطاع الله، باید از تو دلال روایت دلالتی برای حیث اجتماعیه. مثل اون روایته که میگه کسی پشت نماز شب میخونه صبح روشن روشن تره وجهش، اون داره اشاره میکنه، داره میکشته به حیث اجتماع، اما این یکی نمیکشه به حیث اجتماع. دلالت میگم این جنبه فقهیش باید دلالت بمون بده، یا اشکال نداره بگیم بیان به معنا لازمه بگه بعد تو صناعت قرار بگیره، منظورم اینه. پس ما باید بین این دوتا جنبه هم فرق بذاریم. آره
اصلا اگر اینطور فهمیدین مجموعه این شد که پس اون احکام دخیلی در سعادت اونا حرمت و اصلا هلیت و تکلیف کلا داستان جاست. این بر توزیع اجتماع که میاد اون داستانه حرمت هلیت این اصلا داستان به این شکلی نیست. اصلا دیدن شارع الفاظ شدن بیم حتی اگر گفت حرامون هم باز این حرفا نیست.
به اون سبک مثل آه. کجا؟ مثل اون روایته گفت که انه ما عصا الله این معمد روایت ما عصا الله انه ما عصا سیده فاذا اجاز نفسه ای که گناه خدا نکرد حرف مولاش گوش داد اما مولاش جاسم در راضیه تو بحث عبید ما داریم با اینکه کلمه اسیان به کار میبره اما داره رو روابط کار میکنه لذا مثلا اونجا معصلا یعنی چی؟ یعنی مثلا نرفت نکاح ذات بعل کنه نرفت نکاح جمع با این اخته این کنه نرفت نکاح مثلا فی ایام العده کنه اینا اونها یکی عصا الله اگر ده ببین تو اون موارد روایت داره میگه اگر این کار کردی آمدن که پوستت میکنم بعدن جنبه ببین خود اون روایته میگه اونور پوستت میکنم این ورم حرام عبدی میشه برات ببین دوتا حیث و اهم جدا میکنم ببین که حالا این بدبخت عبد بود عاشق این دختره شد رفت گرفتش به مولاش نگفت این ما عصا الله انما عصا سیدم خب میگم این فضاه پس ما من تو این نگاهی که ببین این میشه همون در واقع آی مجیدی عزیز عاشق محسن آقای نور چشم در واقع داریم برمیگردیم به نگاه قدمایی فقه بود اونا میگفتن عبادات تو قصه رابطه انسان با خداست معاملات تو قصه رابطه انسان هاست در واقع کعنه داریم یه نوع اونم دوباره میکشیم به بحثای جدیدمون اون فضا به وجود میاد بعد اگر اینطوری شد واقعا لسان در عین مولویت به معنای حاکم اما لسان ادله معاملات ما میشن لسانات احکام وضعیه ای نمیگم ارشاد احکام وضعیه صحیحه فاسده نکن بکن جایز نیست جایز هست لازم هم نیست اینا رو کانورت کنیم پس واجبون او حرامون او مستحبون او مکروه حتی یه جایی از عبارت المیزان یادم الان دقیق آدرسش یادم نیست علامه طباطبایی بحث واجب تعیین تخییره میکشه به اینجا میگه تو همون یا واجب عین کفایه علامه میگه تو همون جایی که شما تو مدنیت الاسلام وجود حاضری بعد یه واجب کفایی درست میشه حیث واجب بودنش رابطه تو با خدا میگه یعنی خدا روز قیامت بگه چرا به دینم و احیاء دینم و کلمت الله العلیا کمک نکردی یعنی حیث وجوب وقتی میاد جنبه اوبری پیدا میکنه
آجا یه تعابیری در آیات هست که خلاصه نامه عمل فردی نامه عمل جمعی میخوام میگه اگر فقه اجتماعی کلا غیر حالا جزائیاتش که مورد توافقه فقط ناظر به بیان احکام وضعی یعنی ترتب یا عدم ترتب اثر باشه یعنی میخوام این خیلی برای من سنگینه حقیقتش پذیرشش نسبت به اینکه ما فقه اجتماعی بدون حکم تکلیفی الان این رواهایی که در بانک ها اتفاق میفته فعل رفع افعال یا سیستم ربوی است بعد یه نکته فقه اجتماعی رو شما اجتماعی رو وصف فاعل این فعل میدونید یعنی در واقع مثل نگاه آقای عراقی هستید میگید آقا اینجا یک مکلفی داریم یعنی جمعی داریم سلام علیکم
سلام
عزیز
برای چی؟ شما سر دیگی شما تاج سری آقا بله بله
شما یه موقع است میگیم نه ما اصلا نگاهمون مثل شهید صدر حکم رو جمعی میبینیم اجتماعی سنخ حکم مثلا بحث برقراری حکومت
متوجه شده
حالا انصافا مثلا خود همین برقراری حکومت الان شما باز نگاهتون تکلیفی و وضعیه
بله متوجه شدم من یه توضیح بدم آقای مجیدی حرفی که من الان زدم تا خود این منزل یه 10 کیلومتر فاصله است
درسته.
یعنی او به این راحتی بر این منطبق نمیشه به چه معنا؟ اول یکم مثال نقض بزنم که اصل قصه تفاوت در بیاد اصلا ما الان در مقام بیان اینا نیستیم
درسته.
یعنی این حرف هم با مدل آی عراقی میسازه هم با مدل آی صد با هر دوش میسازه بعد چرا این 10 کیلومتر رو باید بیا؟ نه مثال زدم این رو حیز مثالیشو میخواستم بگم اونی که من داشتم میگفتم اینا پایین دستشه بعد از اینا تا اینجا رو باید بسازیم. حرف دارم.
حالا عرضم اینجاها نیست. اینکه شما کلا گفتید ما حکم تایید.
حالا من توضیح بدم. ببینید مثلا اونجا وقتی ما میایم سراغ حکومت، ما الان همین الان تو این مثال قبلیه شرح کردم. تو مثال قبلیه شرح کردم. اول حکومت رو بگم بعد روا رو بگم. این دوتا رو به عنوان مثال که اون مبنا اثرش اینجا چی میشه که یکم این که میگم فاصله رو باید بریم به عنوان مثالی معلوم بشه. ببینید الان من گفتم علامه مثلا میگه که به اون میگن تو واجب عینی کفایه گو. حالا شما بیاریدش رو حکومت. آقا چرا نمیدی کمک کنی به حکومت؟ اگه قرار باشه حکومت ما صرفا همین احکام وضعیه ایطوری باشه که در نمیاد، اونجا یه بار یه عبد و همین عبده رو یه بار بهش میگن که مرد ناحسابی، تو چه عبدی بودی که به کلمت الله کمک نکردی؟ این تکلیفیشه.
به ما این جامعه عضو این جامعه بودی.
بله
یک
اونم موضوعشه. اونم موضوعشه قطعاً اونم موضوع بحثه. یعنی چون این
نه.
باشه حالا باید بحث کنیم. باشه ببین اینا میگم همش موضوعو محقق میکنه. موضوع این که خدا بگه با این موضوع تو تکلیفت نسبت به من اینه.
درسته.
این میشه جنبه چی؟ حکم تکلیفی و عبادیش.
درسته.
یه قبول؟ مشکل که نداریم.
حالا باید بیم جلوتر بفهمید.
حالا
تصور دارم کار.
خیلی خوب. نه من میگم قبول به معنی تصور، مثلا تصدیق رو خیلی روش کاری ندارم کلا. بله من برای بچه‌م هم هرسه میخورم تو قبول. من فقط تصور اتفاق میفته دیگه ول میکنم قصه رو.
تصور خوب بشه تصدیق خودش میاد.
سلامت. حالا پس این میشه یه جنبش.
بله.
خب اما یه جنبه دیگه‌اش، یه جنبه دیگه فعل همین آدم. وقتی میره تو روابط با آدما، وقتی اونجا یه دقیقه شلش کن فعلا حجت جمع بشه، ببینیم آدم ها کنار هم جمع بشن. بله ما اخذ الله على العباد على العلماء لا يقارو. این ما اخذ الله یعنی چون تو عالمی برای خدا باید کار کنی، اونجا حجوم تکلیفی میده، اون جمعش جدا. اما حالا این ور قصه، باید چی؟ لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر. اینش میشه حکم وضعیش. یعنی اینا باید اجزایش کنار هم قرار بگیره. این یه نکته. یا تو بیع ربوی چه اتفاقی میفته؟ تو بیع ربوی آخون چقدر قشنگ گفت، خودتون دیروز قشنگ تقریر کردید بیع وقتن ندا. یه جا شارع بهش میگه که این فعل چرا ازت سر زد؟ این فعل اختیاری چرا انتخابش کردی کار انجام بده؟ اون میشه حکم تکلیفی. اون میشه حکم تکلیفی. اتفاقا به وقتن ندار ربطی به بحث معاملات
نداره.
تو فقه خودمونم نداره. اما یه بار شارع مقدس بهش میگه که مثلا مشکلم که این نیست، مشکلم زیاده نیست، مشکل هم اینه که زیاده رو اتو بی تولید نکن. دقیق فرمودی؟ این میشه حکم وضعی؟ این میشه حکم وضعی فساد. خب حالا شما همینجا برای ربا یه سر روایات دیگه دارید. اونجا برای رشوه یه سر روایات. اونجا مال حیث فاعلشه، ربطی به حیث معادله جمعیش نداره. میگه من اینا رو هم جدا میکنم. اون داره تکلیفیشو میگه، این داره وضعیشو میگه. اینش مال مسئله اقتصادشه، تکلیفیش مال یه چیز دیگه‌شه.
این اعلان جنگ با خدا بودنش میگه تکلیفیه
جانم.
این اعلان جنگ
با خدا رو روایت بحث کنیم، رو ادله. ببین من می‌خواستم کلیتش
نه
میتونم میگم باید رو روایت و ادله بحث کنیم، یکی یکی بیایم جلو اینا رو. حرفی نداره.
حضرت علی از اساس تو فقه اجتماعی میرید تو فضای انحلال میگید خلاصه من با یه فرد مواجهم.
نه من تو انحلال نیست.
چرا دیگه تکلیفیشو اینجوری منو کردید همین الان گفتی آقا بیا جلو. تو چرا برای برپایی حکومت بیا جلو کاری نکردید؟
اینکه میگن اجتماعی هستن.
اینکه اجتماعی نشون آخرش
میگم این پشت میگن اجتماعی.
نه میگم شما اینجوری نگاه میکنید.
آه اصلا بهش نگید من اولش گفتید فقه اجتماعی، میگم نه تو فقه اجتماعی نه.
ما قرار بود بریم تو فضای فقه اجتماعی لیقوان ناس. این آدما با هم واجب است برایشان این شروطی داره که آقا برن حکومت الهی رو برقرار بکنن. من گفتم این سنخ تکلیف چه تکلیفیه؟ یا از باب این که اراده جمعیست یا موضوع است که لا یتحقق الا بالجمع، یعنی ماهیت تکلیف ماهیت اجتماعی است، یا نه اصلا
اسلامش گفت پای اجتماع به تبع یعنی نگاه شیخ صدر یرک. بعد عرضم این بود الان جنسشون کلا تو فاز فقه اجتماعی کلا فضا رو چون انحلالی می‌بینی تکلیفی هم ببینید.
انحلال یعنی چی؟ منظور
اینه که با فرد ببینید همه رو منحل می‌کنید رو افراد. تکالیفی که متوجه مثلا به یک جامعه است آره شما میگید آقا ایکس ایگرگ زد تو چرا این کار نکردی چرا این کار نکردی چرا این کار نکردی
یک حکم تکلیفی جمعی ندید
نه دیگه شما فردی میبینید
حالا باید اول ببینیم مثلا فقه اجتماعی یعنی چی نه من اینطور نمیبینم الان صریح بهتون میگم اینطور نمیبینم
نه اخذ به مدلول التزامی کردم
بله نه صریح الان ما فعلا تو چه جنبه ای قصه بودیم
چون تحلیل فرمودید گفتید آقا من اگر بخوام تکلیفی وضعی بگم تکلیفی رو با اون نگاهی که منشأ سعادت و شقاوت میگم تکلیف در غیر این صورت ولو در فقه الاجتماع فرمودید دیگه
بله.
چیه حیثیتش وضعیه
اما این به معنای افراد نیست فقه الاجتماع اجزایی داره
میدونه موجب اجزایی داره ولی نکته اساسی اینه ما عامی داریم
نه نه این اساسیش نیست بذارید رو اگه خواستیم در مورد فقه اجتماعی صحبت کنیم بعد سر کلیتش با صحبت کنیم از اونجا باید بیایم امام یه مبنای امام اون جمله معروف امام که الان کشتنش بنده خدا الاسلام و الحکومه
بله.
که زمینش هم مطابق با مرجع نه مطابق با خبر این معنا رو اگر ما با امام اومدیم این میشه معدای کلان نظام بعد از کلان نظام باید بسازیم بیایم پایین و اصلا ببینیم فقه اجتماعی کجای این کلان نظام قرار میگیره مرادف با کلان نظامه جزء کلان نظامه بعد هویت جمعیش چجوری میشه اینا بحثای بعدیه من الان وارد موضوع فقه اجتماعی نشدمه من یه برشی از قصه رو داشتم در مورد حیث حکم تکلیفی وضعی میگفتم این یکی از اجزاء مختار منه اما بعدن وقتی میخوای فقه اجتماعی رو کل هرمش رو توضیح بده خب میشه بحث بعدی نه. باید موضوعات فقه اجتماعی رو بحث کنیم
میخوام بگم که شما اون نگاهی که آیه مطهری و علامه دارن نسبت به اینکه ما هم اصالت جامعه رو
پذیرفتیم
بشه اثر اگر شما
اومال اینجا نیست
نه
اومال اینجا نیست
به این معناش اگر شما قائل شدید که اصالتی برای
مجیدی جامعه اصلا اون جامعه نیاز زد اینا یه مقداری الان حرف علامه اصلا درست نمیاد تو صحنه علامه اون جنبه اجتماعی اول بگید دست آدم ها میسپاره یا دست خدا
بستگی داری اون جامعه اعتباری جامعه واقعی شما دارید میگید
نه همون همونی که شما میگید که اصالت الاجتماع
درسته.
اون جامعه اصلا زمامش دست کیه اصلا مأمور به چیه اصلا امر میشه بهش یا نه اینا هزار تا بحث اونجا علامه
میدونم آقا اینا من مقدماتش کار ندارم میگم چون
حالا شما دارید
اگر مفروض بگیرید که ما جامعه ای داریم اصلا زمام دستش به چه میدونم قطب عالم امکان امام است به خداست میخوام این اراده جمعی محقق شد در عرض اراده ها یعنی اراده هستی وسط میشود اراده باشد خب شوقی ناظر به این اراده مفهومش
وصلش کنید به بحث فعلی
تکالیفی نداشته
یه لحظه
وصل تکالیفی نداشته
تکالیف کی
اراده جمعی
نشد خب من همین سوال کردم گفتم اگر این فعل الهی باشه که مأمور به تکلیف قرار نمیگیره
نه فعل الهی این چه جوابه خب باشه کل عالم تشکیل و تکوین هم فعل الهیه
نه اینطوری نه داریم میگم اینو بعد مفرداتش اول باز کنیم با هم من اینا میشه همون که من گفتم اول باید معلوم کنیم فقه اجتماعی اصلا اجتماع یعنی چی عنصرش کجاست؟
ما که بین اجتماع و جامعه فرق داریم. اجتماع یه صرف جمع شده.
حالا ببینیم اینم باش از مخالفات اشتراک لفظی هست نیست. اینا رو باید معلوم کنیم. اینا میشه عدل و دلیل من. لذا ما الان که داشتیم صحبت می‌کردیم این بحثی که الان چند دقیقه داشتیم سر حیث حکم وضعی تکلیفیه بود فقط
که شما رفتید تو فضای فقه الاجتماع فرمودید
نه گفتم
من اسم
فقه الاجتماع نمی آوردم گفتم که در روابط گفتم در روابط بین انسان ها نه این اگر این یعنی شماست من نگفتم این کلمه رو چون فقه اجتماعی بار داره
شما چه چیزی رو فردی میدونید راحت تر بپرسم
جانم
چی رو فردی میبینید
فردی یعنی چی؟
نماز رو فردی می‌بینید، روزه رو فردی می‌بینید.
بذاریم جلسه بعد. بل. اشکال نداره. ساعتمو بگم. منم یه کسی موبایلم خاموش شده بوده. زنگ زده.
زشته. بعد این رو یه زنگی بهش بزنم.
آخه بشه جلسه بعد ادامه بدیم. همین رو ادامه بدیم.